ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. من عسگری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه سوم تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید. پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم نسرین افشار با آخرین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پهپادی که احتمالاً از سوی حوثی‌های یمن شلیک شده بود، با اصابت به یک کشتی عبوری از دریای سرخ باعث خساراتی شد. به گفته مرکز عملیات تجاری دریای بریتانیا، این حمله حوالی طلوع آفتاب به وقت محلی در نزدیکی بندر هدیده رخ داد. گفته شده به خدمه کشتی آسیبی نرسیده است. شرکت امنیتی خصوصی آمری این شناور را یک کشتی باربری که با پرچم لیبریا تردد می کند معرفی و مقصد آن را چین اعلام کرده است. حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، طی 8 ماه اخیر به بیش از 60 کشتی حمله کرده و ادعا می کنند این اقدام‌ها در راستای حمایت از فلسطینیان انجام می‌شود. این در حالی است که برخی از کشتی‌هایی که هدف قرار گرفتند ارتباطی با اسرائیل و آمریکا نداشتند. وزیر دفاع اسرائیل برای گفتگو با همتای آمریکایی‌اش راهی واشنگتن شد. یوآف گالانت در آستانه سفرش تاکید کرد که روابط اسرائیل و آمریکا از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری دارد. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به اینکه مذاکراتش با مقام‌های آمریکایی برای آینده جنگ جاری حیاتی خواهد بود، هشدار داد که کشورش برای هر اقدامی که ممکن است در غزه، لبنان یا دیگر مناطق ضروری باشد، آماده است. قرار است یوآف گالانت در واشنگتن علاوه بر همتای آمریکاییش لوید استین با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، ویلیام برونز رئیس CIA و نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات اسرائیل و لبنان دیدار و گفتگو کند. هفته پیش انتشار ویدیویی به زبان انگلیسی از سوی بنیامین نتانیاهو که در آن دولت آمریکا را به خودداری از ارسال تجهیزات نظامی و مهمات به اسرائیل متهم کرد، باعث تیرگی کم سابقه روابط دو طرف شده بود. نیروهای اسرائیل در جریان عملیاتی در شهر جنین در کرانه بختری یک فلسطینی زخمی را به جلوی خودروی زرهی خود بستند. در ویدیویی که رویترز هم اصالتش را تایید کرده، تصاویر جیپ نظامی اسرائیل که از کنار دو خودروی امدادی عبور می کند دیده می شود. ارتش اسرائیل در بیانیه گفت نیروهایش پس از درگیری و بازداشت مظنونی که زخمی شده بود زیر آتش شدید ناچار به ترک سریع محل بودند. این بیانیه ضمن تایید این موضوع که سربازان اسرائیلی با بستن فرد زخمی روی جیپ شیوه نامه‌های نظامی را نقض کردند تاکید کرده تحقیقات از سربازان درگیر حادثه انجام خواهد شد. هویت این مجروح که نهایتاً به یک مرکز درمانی منتقل شد مجاهد عزمی اعلام شد. خانواده ی آقای عزمی گفتند که پس از زخمی شدن مجاهد درخواست خودروی امدادی می کنند، اما سربازان اسرائیلی او را روی جیپ بسته و از محل آنجا دوری می کنند. در ادامه تجمعات هفتگی علیه دولت بنیامین نتانیاهو، هزاران اسرائیلی شنبه شب در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند و خواستار آزادی گروگان‌ها و همچنین آتش‌بس فوری در جنگ غزه شدند. در تل آویو، دیوید گروسمن، یکی از مشهورترین نویسندگان اسرائیل، در سخنرانی خود از تجمع کنندگان خواست که به حضور در خیابان‌ها ادامه دهند. در این تظاهرات که خانواده گروگان‌ها نیز حضور داشتند، برخی حاضران به مناسبت 20مین سالگرد تولد یکی از گروگان‌ها شمع روشن کردند. و در خبری کوتاه، دور دوم مرحله گروهی جام ملت‌های اروپا با پیروزی پرتغال و بلژیک به پایان رسید.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. تحولات اسرائیل و بالا گرفتن تنش‌ها در مرز لبنان، فیلترینگ اینترنت در ایران، موضوعی که این روزها مورد توجه نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرار گرفته، چاپ کتاب‌های سانسور شده صادق هدایت در ایران، با برادرزاده صادق هدایت گفتگو خواهیم داشت. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، منطقه خاورمیانه و به طور خاص اسرائیل امروز صحنه تحولات خبرسازی است. همراه هستیم با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا. آقای مأموری، با سفر یوآف گالانت وزیر دفاع آمریکا، وزیر دفاع اسرائیل به آمریکا شروع بکنیم. درباره جزئیات این سفر و اهداف احتمالی اون در شرایطی که روابط آمریکا و اسرائیل امروز در شرایط خاصی قرار داره چه میدونیم؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب در جریان هستیم که در خلال در واقع هفته های گذشته روابط بین واشنگتن و تل‌آویو به شدت در واقع سرد شده و کامنت های متقابل از هر دو طرف رو ما داشتیم و افزون بر اون در واقع منجر شد به اقدام عملی ایالات متحده آمریکا در متوقف کردن محموله های اسلحه های سنگین به اسرائیل و این در نقطه مقابل در واقع واکنش خیلی شدید آقای نتانیاهو رو داشتیم، همونطور که در گزارشتون اشاره کردیم. سفر آقای گالانت به نظر میرسه در راستای بهبودسازی این رابطه و تلاش برای اقناع طرف آمریکایی جهت آزاد کردن این محموله هستش و در راستای این که در واقع روابط امنیتی و نظامی و همچنین اتحاد سیاسی بین دو کشور رو بتونن ترمیم بدن و به وضعیت بهتری انتقال بدن. آقای گالانت به شکل صریح گفته که سفرش در به واشنگتن در واقع یک نقطه مهم در اتمام ماجرای جنگ غزه هست، ولی به نظر میرسه این پیشبینی در واقع مقداری زودرس و عجولانه است. مسئله غزه مسئله پیچیده‌ای است برای اسرائیل و احتمال این که با صرف یک سفر یا آزادسازی چند محموله به نتیجه برسه بسیار بعیده.
خب در این حالی که شما اشاره کردید روابط اسرائیل و آمریکا در شرایط خاص و شکننده‌ای قرار گرفته در روزهای اخیر، شرایط جنگ غزه رو شاهد هستیم، ادامه جنگ غزه رو شاهد هستیم، از سوی دیگر اعتراض‌ها و تظاهرات‌های خیابانی در داخل اسرائیل علیه دولت بنیامین نتانیاهو و همزمان تنش‌ها با لبنان، یعنی در واقع در سه عرصه این مسائل و موانع یا مسائلی که در مقابل دولت آقای بنیامین نتانیاهو وجود داره همچنان در جریان هست. اینها چه تأثیری داره بر جایگاه بنیامین نتانیاهو و وضعیت دولت او و تصمیماتی که احتمالاً در روزهای اخیر خواهد گرفت؟
خب اینها در واقع در یک راستای کلی به اضافه مسئله گذر زمان که به نفع آقای نتانیاهو نیست، در صورت استمرار این وضعیت مبهم کنونی که درش هستیم ممکنه منتهی به سقوط این دولت بشه، به جهت اینکه فشار داخلی همونطور که فرمودید بسیار زیاد هست و تا کنون جنگ غزه اون نتیجه مطلوب رو نداشته. هنوز بیش از 100 در واقع گروگان وجود داره در اختیار حماس و این جنگ با این میزان تلفات زیاد و با این میزان تأثیر منفی شدید به بین‌المللی علیه اسرائیل که حتی منتهی به در واقع صدور پیشنهاد حکم دستگیری آقای نتانیاهو داده شده در دادگاه لاهه، در این فضای این چنینی که تأثیرات در واقع در ایجاد روابط منفی بین آمریکا و اسرائیل هم داشته و به نوعی اسرائیل رو محاصره بین مجموعی از گروه‌های مقاومت در درون خودش کرده، در ادامه و در دراز مدت به نفع نتانیاهو به هیچ وجه نیست و ممکنه به سقوط دولت او منتهی بشه.
بله، در همین حال در ساعات گذشته فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل، هم در شبکه اجتماعی ایکس یک پستی رو همرسانی کرد که حاکی از این بود، به ظاهر نشان میداد که یک خودروی نظامی اسرائیل در مقابلش یک شخصی رو با بستند اونجا و بعد خانم آلبانیز از این به عنوان سپر انسانی یاد میکنه و اسرائیل رو به استفاده از این شیوه در جنگ متهم میکنه. آیا در این باره اطلاعاتی منتشر شده؟ آیا اسرائیل واکنشی نشون داده؟
تا کنون هنوز واکنش رسمی وجود نداره، ولی خب موارد این نوع مخالفت ها و در واقع جرائم جنگی اینقدر زیاد شده متاسفانه که در واقع باور اون امر خیلی سختی نیست در خصوص اسرائیل. قبل از این ما مسئله شکنجه سیستماتیک زندانیان در بازداشتگاه های در واقع اسرائیل رو داشتیم که نیویورک تایمز یک گزارش کامل رو در مورد اون انجام داد. مسئله تجاوز به اونها، تجاوز جنسی بسیار سخت و شکنجه آمیز رو در واقع داشتیم که موارد متعدد رو در همون گزارش نیویورک تایمز آمده است. مسئله آمار بسیار بالای کشتارهای زنان و بچه‌ها رو داریم که به حدود در واقع 15,000 نفر رسیده تا کنون. بالای 15,000 نفر از میزان کشته‌ها زن و بچه هستند و موارد متعدد بدرفتاری بازداشتگانی که هنوز متهم و محکوم نیستند و بسیاری از اونها اساساً بعداً آزاد شدن به جهت اینکه بیگناه بودن، صرفاً به عنوان یک شهروند مدنی دستگیر شدن و با بدرفتاری هایی که از مصداق در واقع جرم جنگی به حساب میاد صورت میگیره. تمام این موارد در یک فایل بسیار مفصلی توسط جنوب آفریقای جنوبی آماده شده و به دادگاه لاهه ارائه شده و بله. بعد از همون دادگاه لاهه در واقع حکم دستگیری آقای نتانیاهو رو صادر کرد.
علی مأموری، سپاسگزارم از شما.
این صدا صدای رادیو فرداست.
فیلترینگ اینترنت در ایران و مشکلات گسترده‌ای که برای شهروندان به وجود آورده از جمله موضوعاتی است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در روزهای اخیر به آن پرداختند. برخی از نامزدها به صراحت مخالفت خود را با فیلترینگ اعلام کردند، اما همزمان آن را در موارد امنیتی جایز دانستند. برخی دیگر از نامزدها هم وعده رفع فیلترینگ را دادند. اما آیا چنین وعده‌ای عملی است؟ مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
روزی نیست که شهروندان در ایران از وضعیت سرعت و فیلترینگ اینترنت و فضای مجازی گلایه نکنند. موضوعی که در روزهای گذشته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 14 هم نظرات خود را در مورد آن مطرح کردند. برخی نامزدها میگویند مخالف فیلترینگ هستند، اما در موارد امنیتی آن را جایز میدانند. این نظر محمد باقر قالیباف.
بنده خیلی روشن این رو بگم که حتما با موضوع فیلترینگ مخالفم. البته من اینجا استثناء کنم، یه موقعی مثل سال 1401 موضوعات امنیتی داریم در همه دنیا، در همه جا امنیت اولویت اون بحث شداست.
مسعود پزشکیان هم در کارزارهای انتخاباتیش گفته بساط فیلترینگ را برمیچیند. در مناظره ها البته کم و بیش نظراتی شبیه محمد باقر قالیباف مطرح کرد.
معنی این نیست که وقتی در بحران‌های خاصی اگه لازم مداخله بشه خب اونجا مداخله میکنن. الان چه لزومی داره ما بیایم اینترنت رو قطع بکنیم، فیلتر بذاریم و بعد یه دم درست بشن فیلترها رو فیلتر شکن براش بخرن؟
سعید جلیلی دیگر نامزد اصولگرای انتخابات هم در مورد فیلترینگ بیشتر به کلیگویی بسنده کرده و معتقد است در مورد استفاده از اینترنت و فضای مجازی باید مسئولیت پذیری را ترویج کرد.
به جای محدودیت شما باید این مسئولیت پذیری هوشمندانه و کاملا روشن و قانونی و غیر سلیقه‌ای شکل بگیرد.
امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی معتقد است راه حل فیلترینگ در کشور توقف سرویس‌های اینترنتی خارجی و توسعه زیرساخت‌های داخلی و بومی برای کنترل بخشی از اینترنت جهانی است.
ما باید وارد موضوع حکمرانی اینترنت در جهان بشویم، چون دیگران که حاکمان این فضا هستند استانداردها، شاخص‌ها، مسائل اقتصادی خودشون رو بر ما تحمیل می‌کنند.
علیرضا زاکانی شهردار تهران هم برنامه مشخصی را برای رفع فیلترینگ اعلام نکرد. او البته با طرح چنین ادعاهایی تلاش کرده مشکل را به گردن نامزدهای رقیب بیاندازد و بگوید مخالف فیلترینگ است.
اگر بنا باشه کسی راجع به فیلتر صحبت کنه، حتما آقای پور محمدی نباید صحبت کنه، چون ایشون بیشترین عامل فیلتر بوده در کشور به رفیقاش.
مصطفی پور محمدی هم که خودش از مجریان فیلترینگ در کشور بوده، تنها نامزدی است که مستقیما وعده داده که فیلترینگ را حذف می‌کند.
من تلاش می‌کنم در کوتاه‌ترین مدت VPN‌ها به فیلترینگ خاتمه دهم.
اما متولی فیلترینگ در کشور کدام افراد و نهادها هستند؟ سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در استکهلم سوئد.
فیلترینگ در ایران توسط کمیته فیلترینگ انجام میشه که در واقع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هست، یعنی کارشون نظارت بر فضای مجازی، مانیتور کردن پلتفرم ها و وبسایت های مختلف هست که به زبون ساده تصمیم میگیرن که حالا چه پلتفرمی چه وبسایتی برای چه مدتی فیلتر بشه. این در دست یک نفر نیست، یعنی در واقع همونجور که از اسمش معلوم هست یک گروه هست که حالا نماینده های مختلفی داره، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حالا چند سازمان دیگه که اینها در کنار هم در واقع این گروه رو تشکیل میدن. حالا چیزی که جالب هست این هستش که پور محمدی دقیقاً به خاطر حالا رول هایی که نقش هایی که در 4 دهه گذشته داشته به نسبت بقیه کاندیداها، خب این شانس رو بیشتر داشته که از نزدیک با این کمیته فیلترینگ کار بکنه. برای همین هم هست که به نسبت بقیه بیشتر داره پافشاری میکنه برای رفع فیلترینگ، منتها نه از دیدگاه حقوق بشر و آزادی و دسترسی به اطلاعات. در واقع چیزی که پور محمدی داره میگه این هستش که استفاده از این VPN ها که خب در واقع استاندارد هم نیستن و ما بارها در موردشون گزارش شنیدیم که دیتای شخصی افراد رو میدزدن، که همه اینها میتونه منجر به این هک گسترده‌ای که در کشور اتفاق میفته بشه، در واقع داره به نوعی داره میگه که این از نظر امنیتی جواب نداده و نتیجه معکوس داده.
سال 1388 بعد از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و طبق ماده 22 این قانون، قوه قضاییه موظف شد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که در حال حاضر با نام غیررسمی کمیته فیلترینگ شناخته می شود را تشکیل دهد. اما رئیس جمهوری چه اختیاراتی در مورد مسئله فیلترینگ در ایران دارد؟ سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در استکهلم سوئد.
خب رئیس جمهور هم یک نفر هستش که در اون حالا کارگروه هست، ولی گزارش‌هایی داشتیم در مورد اینکه زارپور که وزیر ارتباطات هست نامه نوشته بود به کمیته فیلترینگ و خواسته بود که بعضی از پلتفرم‌ها رفع فیلتر بشه. جوابی که به آقای زارپور داده بودن مشخصا این بود که این در حوزه فعالیت‌های شما نیست، یعنی رسما به شما ربطی نداره. خب همین اتفاق ممکن هست در مورد رئیس جمهور هم بیفته، یعنی بیشتر اون نهادهای امنیتی به نظر میاد که نقش دارن در فیلترینگ و کمیته فیلترینگ.
رهبر جمهوری اسلامی مواضع بسیار تندی نسبت به آزادی اینترنت دارد و بارها از طریق سخنرانی‌ها و دستورهای مختلف خواستار محدود کردن اینترنت شده است.
متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا.
در چنین شرایطی نامزدهای ریاست جمهوری عملا خود را بخشی از این سیاست ها و مأمور پیاده سازی آنها می دانند.
مهدی بیگی گزارش می داد.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
گمان کردم که در زندگی من یک شعاع آفتاب درخشید، اما افسوس این شعاع آفتاب نبود، بلکه فقط یک پرتو گذرنده، یک ستاره پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلی کرد و در روشنایی آن یک لحظه همه بدبختی های زندگی خودم را دیدم.
این صدای بخشی از فیلم بوفکور ساخته 1354 بود که آن زمان کیومرث درنبخش بر اساس رمان جادویی صادق هدایت ساخته بود. حالا از آن زمان نیم قرن می گذرد و صادق هدایت همچنان از نامهای مورد توجه دوستداران ادب و فرهنگ ایران است. کتابهایش چه آنها که قانونی چاپ می شوند و چه آنها که نسخه های افستشان در کنار خیابانها یا در پستوی کتاب فروشی ها عرضه می شوند، هنوز پرطرفدارند و البته همچنان زیر تیغ سانسور. جهانگیر هدایت، برادرزاده صادق هدایت، که سالهاست در ایران نظارت بر چاپ و گردآوری آثار عمویش را بر عهده داشته، به تازگی در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی از اعمال تغییر و تحریف وسیع در برخی از نسخه‌های تازه چاپ شده در ایران نوشت. آقای هدایت در گفتگو با رادیو فردا ماجرا را اینطور شرح می‌دهد.
مسئله ممیزی باعث می شود که کتاب ها اصالت خودشون رو عدس بدن. مخصوصا این مسئله درباره کتب مربوط به صادق هدایت بسیار زیاد ملاحظه می شود. درباره 4 کتاب انجام شده. متاسفانه کتاب بوفکور با مشکلات زیادی چاپ شده، کتاب سگ ولگرد و همچنین کتاب وقوصهاب و همچنین و الان هم همینطور که ملاحظه میکنید کتاب زنده بکور. در کتاب بوفکور صادق هدایت تعداد زیادی ممیزی ها صورت گرفته و متاسفانه ناشر آمده و این کتاب رو با ممیزی ها چاپ کرده. بوفکور یک کتابیست که اگر ما توش دست ببریم دیگه بوفکور نیست، چون بوفکور یکی از شاهکارهای ادبیات معاصر ماست.
آیا شما مواردی یا مثالهایی در ذهنتون هست که الان برای شنوندگان ما مطرح کنید؟
درباره نوشیدنی ها که میدونید مشکلات خیلی زیاد هست. مثلا فرض کنید که اگر نوشته شده مشروب، این تبدیل شده به نوشیدنی. اگر فرض کنید نوشته برزخ کردن عالم مثال.
عذر میخوام، اون چه کلمه ای رو فرمودید؟
برزخ.
برزخ.
و مثلا فرض کنید اگر بخواییم چشم های محیب شده چشم های، یعنی کلمه محیب اصلا حذف شده.
قسمت مشروب های الکلی که یا شراب به طور خاص که گفتن تبدیل بشه به نوشیدنی، این که سابقه زیادی داره در 45 سال اخیر، اون رو شاید بشه یه مقدار متوجه شد، ولی این که اون واژه برزخ که شما گفتید کردن عالم مثال، اینها رو برای چی تغییر دادن؟ برزخ برای چی تغییر کرده؟
والا ما علتشو مطلقا نمیدونیم. ما اون چیزی که اتفاق افتاده اینست که ببینید ناشر معمولا یه متن رو مفرسته به ارشاد. ارشاد طبق مقرراتی که داره ممیزی میکنه و برمیگردونه به ناشر. اینجا تصمیم با ناشره که آیا یک کتاب رو با ممیزی هایی که شده چاپ بکنه یا چاپ نکنه. ناشر اگر برای ادبیات اصیل ایمان بکند ارزشی قائل باشه نباید کتاب رو چاپ کنه. ما کتاب های ممنوع خیلی داریم. مثلا فرض کنید که از خود صادق هدایت بنده بخوام نام ببرم، یک کتاب مثل علوی خانم ممنوعه، یا توپ مرواری ممنوعه، یا مازیار ممنوعه، یا حاجی آقا ممنوعه. خب قضیه خیلی روشنه و از نظر ما هم اشکالی نداره. این کتاب ممنوع چاپه، اما کتابی که ممنوع چاپ نیست یا آن هم ممنوع شود یا این که اینقدر دستکاری توش نشه. چون واقعا بوفکوری که مثلا فرض کنی که یکی از ناشرین چاپ کرده، این اصلا بوفکور نیست.
بله، بخشی از گفتگوی طولانی من بود با جهانگیر هدایت، برادرزاده صادق هدایت که در سن 95 سالگی مدیر بنیاد صادق هدایت در تهران هست و ساعتی پیش این گفتگو رو با رادیو فردا داشت.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم در اون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه. گردآفرید هر دو هفته یک بار.
خب برای دوستداران فوتبال و کسانی که این روزها مسابقات یورو 2024 رو دنبال کردند، میدونم که بسیار علاقه‌مند هستند، برخلاف من البته، همراه هستیم برای گفتگو در این باره با همکارم کامبیز کراماتی که درباره جزئیات این مسابقات و رویارویی‌ها گفتگو کنیم. کامبیز، دور دوم مرحله گروهی دیشب تمام شد. تا اینجا چه تیم‌هایی خودشون رو به عنوان مدعی مطرح کردن و چه تیم‌هایی پایین‌تر از سطح انتظار ظاهر شدن؟
بله، همون از جمع مدعی سنتی تا اینجا آلمان، اسپانیا و پرتغال تنها تیم‌هایی بودن که تونستن هر دو تا بازیشون رو با پیروزی پشت سر بذارن و ببرن و شش امتیازی بشن. اسپانیا جالبه که یک ستاره 16 ساله رو هم امسال معرفی کرده، لامین یامال، که در واقع جوان‌ترین بازیکن تاریخ این مسابقات هم هستش. از طرف دیگه یه سری تیمایی مثل هلند، ایتالیا، انگلیس اونقدی که انتظار می‌رفت ازشون زهردار نشون ندادن تا الان. فرانسه هم که خب دیدیم دیگه، امباپه بینیش شکست و آسیب دید و به همین دلیل در بازی دوم نتونست اونچنان نتیجه خوبی بگیره. حالا باید ببینیم که گرچه با ماسک بازی می‌کنه آیا در ادامه وضعیت بهتر خواهد شد یا نه. کرواسی خیلی بد نتیجه گرفته، شاید یکی از مهمترین دلایلش این باشه که در واقع تمام ستاره‌های قدیمیش رو آورده، همگی پا به سن گذاشته، مودریچ 38 ساله و خط حمله‌ای که اوریج سنیشون بالای 32 سال هستش، شاید یکی از دلایل این باشه و در اینجا کم میارن جلوی تیم‌های جوان‌تر و به اصطلاح انرژیک‌تر. بلژیک هم که در بازی اول جلوی اسلوواکی غافلگیر شد و شکست خورد، دیشب البته یک برد خوب داشت اما هنوز تکلیفش برای ادامه مسابقات روشن نیست.
خب کامبیز، به بلژیک اشاره کردی، گویا اتفاقهای عجیبی هم در اون گروه افتاده.
آره همون، ببین توی گروه پنجم خیلی اتفاقات عجیبی داره میفته، دو تاش به خصوص خیلی ویژه هستش. یکی در بعد گروهیه، خب گفتم بلژیک روز اول به اسلوواکی باخت، توی همون روز رومانی اوکراین رو 3-0 برد. بعد در هفته دوم این گروه برعکس شد، یعنی تیم‌هایی که بازنده بودن در روز اول حریفاشون رو شکست دادن. نتیجه این شد که الان در آستانه روز سوم مسابقات این گروه همه تیم‌ها 3 امتیازی هستن، به اصطلاح تفاضل گلشون هم اونچنان با هم تفاوتی نداره. در نتیجه اصلا معلوم نیست که چه تیمی صعود میکنه، چه تیمی حذف میشه و این باید صبر کنیم تا چهارشنبه شب یا در واقع به وقت ایران ساعت اولیه صبح پنجشنبه که ببینیم کیا صعود میکنن، کیا حذف میشن. اما یه اتفاق خیلی خیلی عجیب دیگه هم برای خود بلژیک افتاده، اونم این که بهترین مهاجمش روملو لوکاکو در این دوتا بازی 3 گل زده که هر 3 رد شده، یعنی این خیلی بی سابقه است. در اینجا کسی که انتظار میرفت یا که حداقل جزو برترین گلزنان این جام باشه، بعد از دوتا مسابقه هنوز اسمش در جدول گلزنان ثبت نشده. این 3 گل 2 بار به دلیل آفساید مردود اعلام شد با وی ای آر و 1 بار هم به خاطر خطای هند.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از همکارم کامبیز کراماتی که مسابقات یورو 2024 رو دنبال کرد، نظرات کارشناسی داد و من اساسا نکته‌ای برای اضافه کردن نداشتم. ولی خب با این گفتگو به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم اگر درباره اون چه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما پیامتون رو برای ما بفرستید. راه تماس با رادیو فردا رو هم احتمالاً میدونید، برای کسانی که نمیدونند
تکرار میکنم از طریق پیامرسان واتساپ با این شماره 20420-725-970-30 یک بار دیگر تکرار میکنم 20420-725-970-30 پیام صوتیتون رو از این طریق میتونید برای ما بفرستید. از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخشای بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.